تصور کن داری تو شهری قدم میزنی که دیگه مرز بین واقعیت و بازی ویدیویی از بین رفته. شهری که نور نئونهاش خیلی واقعی تر از همیشه روی آسفالت خیس خیابونا منعکس میشه. امروز قراره بریم سراغ منابعی که برامون فرستادی و یه بررسی عمیق و همه جانبه داشته باشیم روی آینده دنیای سایبرپانک، یعنی پروژه مرموزی که فعلا با اسم رمز اوریون میشناسیمش. مأموریتمون اینه که با هم تمام شایعات، اطلاعات فاش شده و سرنخهای رسمی رو مثل یک کاراگاه کنار هم بچینیم و ببینیم خب دنباله سایبرپانک 2077 چی تو چونته داره؟ از تکنولوژیش گرفته تا داستان و البته مهمترین سوال، چی قراره به این دنیا برگردیم؟
نکته جالبش دقیقا همینه. ببین اینجا ما فقط با یه دنباله ساده طرف نیستیم. تمام منابعی که بررسی کردیم به یه چیز اشاره دارن. این پروژه در واقع بیانیه استودیوی سی دی پراجکت رده. یه تلاش برای اعاده حیثیت کامل بعد از اون عرضه پرحاشیه بازی اول.
آها.
بزرگترین تغییری که ایجاد کردن یعنی کوچ کردن به یه موتور جدید فقط یه تصمیم فنی نیست. این پایه و اساس همه چیزه.
خب بیا دقیقا همین موضوع رو باز کنیم. چون بزرگترین خبر همینه. دیگه خبری از موتور رد انجین نیست.
دقیقا.
تیم رفته سراغ آنریال انجین 5. این یه تغییر مسیل کامل محسوب میشه. منابعی هم که داریم میگن نتایج اولیه باور نکردنی بوده. بیا این کلمه باور نکردنی رو یکم برای شنوندمون باز کنیم. اولین چیزی که بهش اشاره شده سیستم نانایت هست.
درسته. نانایت رو بذار اینجوری توضیح بدم. یادت میاد تو بازی‌های قدیمی‌تر وقتی به دیوار نزدیک می‌شدی، بافتش یهو با کیفیت‌تر می‌شد؟
آره، یهو لود می‌شد جلوی چشممون.
دقیقاً. یا مثلا اشیای دوردست خیلی ساده بودن. نانایت این مشکل رو حل می‌کنه. یعنی به توسعه دهنده ها اجازه میده مدل‌های سه‌بعدی با جزئیات سینماری رو مستقیم بیارن تو بازی بدون نگرانی از افت فریم.
یعنی اون ساختمون غول‌پیکر و اون دوردستا
به همون اندازه آجوری که جلوی پاته جزئیات واقعی داره. دیگه چیزی جلوی چشمت لود نمیشه. همه چیز از اول با دقت میکروسکوپی اونجاست.
پس یعنی دنیایی داریم که از نظر بصری خیلی یک پارچه تر و متراکم تره. اما خب سایبرپانک فقط ساختمونهاش نیست. نورپردازیشه. اون نئونها، اون حال و هوا. سیستم لومن اینجا چه نقشی داره؟
لومن در واقع قلب تپنده اتمسفر بازی آینده است. این یه سیستم نورپردازی کاملا پویاست. تصور کن داری تو خیابون راه میری. نور چراغ ماشین‌ها لحظه‌ای روی بدنه خیس ماشین‌های دیگه و چاله‌های آب بازتاب پیدا می‌کنه.
آها.
اگه یه در رو باز کنی، نور داخل اتاق خیلی واقعی می‌ریزه تو راه رو. یعنی هر منبع نوری از تابلوهای تبلیغاتی غول‌پیکر گرفته تا
حتی جرقه شلیکی اسلحه.
دقیقاً. همه‌شون به صورت آنی روی تمام محیط تأثیر می‌ذارن و یه دنیای فوق‌العاده واقعی و واکنشگرا خلق می‌کنن.
سب کن یه سوال، با این مهاجرت به آنریال این ریسک وجود نداره که بازی هویت بصری خاص خودشو از دست بده، یعنی شبیه بقیه بازی‌های آنریال بشه؟
میفهمم چی میگی.
آخه بخشی از شخصیت سایبرپانک 2077 با همه ایراداتش به همون ظاهر خاص موتور رد انجین گره خورده بود. این نگرانی کاملا معتبره، ولی باید به یه نکته توجه کرد. موتور بازیسازی مثل بوم نقاشیه، نه خود نقاشی.
درسته. آنریل انجین 5 به تیم هنری سی دی پراجکت رد ابزارهای قوی تری میده. اما این هنوز همون تیمه با همون دیدگاه هنریه. به گفته کارگردان بازی گابریل آمتنجلو، هدف فقط گرافیک بهتر نیست.
هدفشون بزرگتره.
آره، هدف سخت واقع‌گرایانه ترین شهر تاریخ ویدیو گیم هست. اونها میخوان شهری بسازن که نفس میکشه. این تغییر موتور بهشون اجازه میده به اون دیدگاه هنریشون خالص‌تر و کامل‌تر برسن بدون محدودیت‌های فنی قبلی. و حالا که از شهر و ساختن یه دنیای جدید حرف زدیم، میرسیم به یکی از داغ‌ترین شایعات. آیا قرار نایت سیتی رو ترک کنیم؟
سوال خوبیه.
مدت هاست که زمزمه هایی شنیده میشه که این شهر تنها ستاره نمایش نخواهد بود. حتی خود مایک پوندسمیت، خالق دنیای سایبرپانک، سالها قبل به ایده یه شیکاگو که همه چیزش غلط پیش رفته اشاره کرده بود. و به نظر میرسه اون ایده حالا داره واقعی میشه. طبق اطلاعات فاش شده تو ژانویه 2026 که تو منابع تو هم بود، بازی ممکنه بین دو تا شهر جریان داشته باشه.
دو تا شهر؟
آره، یکی همین نایت سیتی که البته چند سال از وقایع 2077 گذشته و احتمالاً خیلی تغییر کرده، و دومی نئو شیکاگو.
و این شیکاگویی که توصیف شده اصلاً شبیه نایت سیتی نیست. در دنیای سایبرپانک شیکاگو شهریه که توسط طوفان‌ها و جنگ‌های شرکتی تقریباً نابود شده.
دقیقاً.
منابع ازش به عنوان یه ویران شهر صنعتی، بی‌رحم و بتونی یاد می‌کنن. تصور کن تضاد بین نئون‌های رنگارنگ نایت سیتی و بتون‌های سرد و آسمان همیشه ابری شیکاگو. یه اتمسفر کاملاً متفاوت.
چیزی که اینجا جذابه همین تضاده. نایت سیتی با همه تاریکی‌هاش هنوز یه زرق و برقی داره. یه جور زیبایی تو هرج و مرج.
درسته.
اما شیکاگویی که توصیف شده انگار یه ناامیدی مطلق و صنعتیه. جایی که فقط بحث بقاست. این کار به سازنده‌ها اجازه میده یه طعم کاملاً متفاوت از دیستوپیا رو به شما نشون بدن. این فقط یه لوکیشن جدید نیست، یه فرصت برای خلق اتمسفریه که میتونه داستان‌های خیلی تاریک‌تری رو روایت کنه. خب این دوتا شهر متفاوت به قهرمان‌های متفاوتی هم نیاز دارن. اینجا جاییه که واقعاً جالب میشه. اگه جانی سیلورهند قلب بازی اول بود، کی میتونه داش رو بگیره؟ تمام نگاه ها رفته سمت یه اسم، مورگان بلکهند. بلکهند.
آره، برای اونایی که شاید آشنا نباشن، بلکهند یه سولوی افسانه‌ایه، یعنی یه مزدور تکرو و متخصص مبارزه، بهترین بهترین ها، و رقیب اصلی آدام اسمشر بوده که جاش تو بازی اول خیلی خالی بود.
خیلی خالی بود.
شایعات میگن اون تو پروژه اورایان یه نقش کلیدی شبیه جانی ولی کاملا زنده خواهد داشت.
این زنده بودن کلید ماجراست. یعنی دیگه با یه شبح دیجیتالی تو ذهن شخصیت اصلی طرف نیستیم.
نه.
بلکه با یه شخصیت واقعی و حاضر تو دنیای بازی سر و کار داریم. کسی که تاریخچه عمیقی داره، با همه در ارتباط بوده و احتمالاً اهداف خودشو داره. این دینامیک داستانو کاملاً عوض میکنه. من کاملاً موافقم که آوردن یه افسانه زنده مثل بلکهند خیلی جذابه. اما اینجا یه فیل بزرگ تو اتاقه. تکلیف وی چی میشه؟
میدونی خیلی از بازیکن‌ها صدها ساعت با وی زندگی کردن و باهاش ارتباط عاطفی برقرار کردن. آیا کنار گذاشتن کاملش یه جور بی احترامی به اون سرمایه گذاری عاطفی نیست؟
این یه دوراهی خیلی سخته. از یه طرف حق با توه. وی برای خیلی‌ها یه نماد شد. اما از طرف دیگه داستان وی چندین تا پایان کاملاً متفاوت داره.
دقیقاً.
اگه بخوان داستانشو ادامه بدن، مجبورن یکی از اون پایانها رو رسمی اعلام کنن و این کار انتخاب بقیه بازیکنها رو بیارزش میکنه.
درسته.
اکثر تئوریا که به نظرم منطقی هم هستن، میگن داستان وی تموم شده. شاید یه حضور کوتاه به عنوان یه افسانه داشته باشه. میراثش باقیه، اما داستانش نه. این به تیم نویسندگی اجازه میده یه شروع تازه داشته باشن.
و این دنیای جدید قرار خیلی زنده تر از قبل باشه. یکی از بزرگترین انتقادها به بازی اول هوش مصنوعی ضعیف شهروندا و پلیس بود.
بله.
حالا CD Projekt Red با قدرت سخت افزارهای جدید و Unreal Engine 5 وعده شلوغ ترین و باهوش ترین سیستم جمعیت رو داده. تصور کن NPC هایی که فقط راه نمیرن، دعوا میکنن، معامله میکنن، به اتفاقات واکنش نشون میدن.
و حتی به ظاهر و لباس و سطح شهرت تو هم واکنش نشون میدن. این فقط برای قشنگی نیست، این مستقیما روی گیم پلی تاثیر میذاره، یعنی شهری که به حضور تو واکنش نشون میده.
آها.
این دیگه یه پس زمینه زیبا نیست، یه اکوسیستم فعاله که تو باید یاد بگیره چطور توش زنده بمونی.
و جذابترین بخش این سیستم زنده به نظر من مربوط به پلیسه، NCPD. طبق اطلاعات فاش شده دیگه قرار نیست پشت سرت ظاهر بشن.
بالاخره
این بزرگترین مشکل بازی اول بود. این بار میگن سیستم تعقیب و گریز واقعی دارن. تو کل نقشه و حتی داخل ساختمونا تعقیبت میکنن. این یه تغییر بنیادینه.
یعنی باید برای مأموریت‌هات مسیر فرار طراحی کنی؟ این شهر رو از یه زمین بازی به یه شرکت کننده فعال و گاهی خصمانه تو داستانتو تبدیل میکنه.
و به نظر میرسه این شهر زنده قرار بازیکنهای واقعی دیگه ای رو هم تو خودش جا بده.
بخش چند نفره؟ این بار واقعی؟
به نظر میرسه این بار قطعیه. آره.
لیستای استخدامی استودیوی بوستانی CD Projekt Red به وضوح به طراحی سیستم‌های نتورک و مچ میکینگ اشاره کرده.
این خیلی مهمه. برخلاف تلاش ناموفق قبلی که یه پروژه جدا بود و لغو شد، این بار بخش چند نفره از روز اول تو DNA پروژه اوریون وجود داره.
یعنی یک پارچه با بازی اصلیه؟
دقیقاً، دیگه یه بخش الحاقی نیست، جزی از تجربه کلیه.
اما آیا این لزوماً خبر خوبیه؟ جادوی CD Projekt Red همیشه تو داستانهای عمیق و تک نفرش بوده. این ریسک وجود نداره که تمرکز از بخش داستانی که تخصص اصلیشونه گرفته بشه؟
این هم یه نگرانی کاملاً بجاست. خیلی از طرفدارا همین دغدغه رو دارن. اما شایعاتی که تو منابع هست به سمت و سوی امیدوار کننده ای اشاره دارن.
یعنی چی؟
بیشتر صحبت از حالتهای کوآپ برای انجام ماموریت‌های سرقت یا هایست با دوستاته. تصور کن با تیم خودت به یه برج آراسوکا نفوذ کنی. هر کدوم با یه تخصص.
یه نترانر، یه متخصص اسلحه.
دقیقاً. اگه درست اجرا بشه، میتونه فانتزی نهایی یه گروه مزدور سایبرپانکی رو به واقعیت تبدیل کنه. از نظر استراتژیک هم برای شرکت مهمه، چون بازی رو به یه سرویس بلند مدت تبدیل می‌کنه. خب با تمام این وعده های بزرگ و جاه طلبانه میرسیم به سوالی که مثل یه وزنه سنگین روی سینه هممونه. کی میتونیم اینا رو تجربه کنیم؟ بیاد راست باشیم. بازی تازه تو 2024 وارد فاز مفهومی شده و پیش تولید جدیش تازه 2025 شروع شده.
یعنی هنوز خیلی خیلی اول راهه.
و باید واقع بین بود. تحلیلگرای لهستانی که به شرکت نزدیک هستند پیشبینی میکنن که بازی تا قبل از سال 2030 عرضه نخواهد شد.
2030؟ جدی میگی؟ یعنی ممکنه یه نسل کامل از کنسول‌ها بیاد و بره تا ما بتونیم اوریون رو بازی کنیم؟ این زمان برای دنیای تکنولوژی عمره.
میدونم طولانی به نظر میاد.
چرا اینقدر طولانی؟
دلایلش زیاده. اول، تغییر موتور یه کار عظیمه. دوم، ساختن فقط یه شهر با این مقیاس سالها طول میکشه، چه برسه به دو تا شهر. و مهمتر از همه، CD Projekt Red دیگه نمیتونه ریسک یه عرضه عجولانه مثل 2077 رو بپذیره.
درسته، نمیتونه دوباره اون اشتباه رو بکنه.
اونا یه بار اعتبارشون رو به خطر انداختن و این بار میخوان مطمئن بشن که محصول نهایی کامله. این انتظار طولانی در واقع نشانه اینه که این بار میخوان کار رو درست انجام بدن.
خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی نهایی داشته باشیم، چی شد؟ یه تولد دوباره یه تکنولوژیک با آنریل انجین 5 که نوید یه شهر بی نهایت واقعی رو میده.
یه دنیای دوگانه با زرق و برق نایت سیتی و بیرحمی سنتی شیکاگو.
خداحافظی با وی و سلام به یه افسانه زنده به اسم مورگان بلکهند.
و یه شهر واقعا زنده با NPC ها و پلیس باهوش.
و در نهایت یه بخش چند نفره که از پایه و اساس تو بازی طراحی شده تا فانتزی تیم مزدور بودن رو محقق کنه.
در واقع تمام این عناصر در کنار هم تلاشی برای تحقق کامل اون رویای سایبرپانکی هست که از اول وعده‌شو داده بودن. یه دنیای عمیق، خطرناک، زیبا و کاملا غوطه‌ور کننده.
درسته.
پروژه اورایون فقط یه دنباله نیست. این تلاش CD Projekt Red برای اعاده حیثیت کامل و اثبات دوباره پادشاهی خودش تو سبک نقش‌آفرینیه.
و حالا یه سوال برای خودت. با توجه به همه اینها، تو چی رو ترجیح میدی؟ دلت میخواد داستان شخصی و تراژیک وی به نوعی ادامه پیدا کنه و بفهمی سرنوشت نهاییش چی شد؟ یا ترجیح میدی اون میراث رو پشت سر بذاری و به عنوان یه مهره جدید و ناشناس ماجراجویت رو تو خیابونهای سرد و بتونی شیکاگو شروع کنی و افسانه خودت رو بسازی؟